نهاية الدراية جلد دو صفحه 303 سطر ششم 29 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الی شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بأحد الله وجاهدت في سبيل الله وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من صبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومالأهم وأعانهم علي. أشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم طابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواطيم عملي ومنغلبي في دنياي وآخرتي. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك و مستودعا لحكمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعته و حذرت عن معصیته فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراساني مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که اگر دو خطاب سله و لا تقصب رو در نظر بگیریم و مفروض داشته باشیم که مسوق برای بیان حکم فعلی بوده باشند، اینجا این دو اطلاق، این دو خطاب با یکدیگر تنافی داشته و با توجه به این تنافی مجالی برای احراز مقتضی و ملاک نسبت به مجمع وجود ندارد. خب کلمات مرحوم آخوند و تبیین فرمایش ایشون و همچنین کلمات مرحوم محقق اصفهانی در نوبت‌های گذشته تقدیم شد. همانطور که مستحضر هستید، مرحوم محقق اصفهانی دو طریق ارائه فرمودند در احراز ملاک نسبت به مجمع. طریق دوم که ایشون بیان داشتند، کلمات ایشون رو میشه در نکاتی و مقدماتی تبیین کرد که البته در نوبت گذشته تقدیم شد. حالا فهرست اون کلمات ایشون رو عرض کنم. یعنی اگر بخوایم فرمایش محقق اصفهانی و مطالب ایشون رو نسبت به طریق دوم تحلیلی داشته باشیم، خب در ذیل 14-15 نکته و مقدمه میشه بیان کرد. نکته اول این که مفروض این هست که خطاب سله و لا تخصب، حالا ما سله رو در نظر بگیریم، اینها مسوق برای حکم فعلی است، چون مفروض در کلام مرحوم آخوند این بود. فرمود که این دو دلیل یا مفید حکم اقتضایی هستند، خب فلا اشکاله، یا مفید حکم فعلی هستند، خب علل جواز فلا اشکاله، علل امتناع فرمود که اطلاق ها با هم تنافی دارن. پس اطلاق سله مسوق برای حکم فعلی است. این نکته اول. نکته دوم، پس مولا در صدد تبیین حکم حقیقی فعلی است. نکته سوم این هست که مولایی که در صدد تبیین حکم حقیقی فعلی است، در صدد بیان تمام الموضوع برای حکم خود است. باید موضوع خودش رو با تمامی قیود و شرایط بیان کنه، چون حکم فعلی رو میخواد بیان کنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم این هست که مفروض این هست که موضوع حکم در سله و همچنین لا تقصب در لفظ متقید به عدم اتحاد با قصب نیست. مفروض این است که ما فقط سله رو داریم، ماده صلات متقید به عدم اتحاد با قصب نیست. نفرمود صلاتی به جا بیار که متحد با قصب نبوده باشد. پس مفروض عدم تقید لفظی موضوع حکم هست به عدم اتحاد با قصب. این هم نکته چهارم. نکته پنجم این هست که موضوع حکم ذات ماده است، نه ماده‌ای که موضوع حکم فعلی است. موضوع ذات ماده است. لل ماده من حیث انه موضوع الحکم الفعلی. این نیست. این هم نکته پنجم. نکته ششم. اگر گفتیم مفروض عدم تقید لفظی است و اگر گفتیم موضوع حکم ذات ماده است، نکته ششم این میشه. پس موضوع حکم ذات الماده المطلقه لفظاً خواهد بود. ذات ماده که این ذات ماده مطلق هست و در لفظ مطلق. این هم نکته ششم. نکته هفتم. همان موضوعی که معروض حکم هست معروض مصلحت هم هست. یعنی همان موضوعی که حکم عارض بر او شده، مصلحت هم قائم بر او شده است. نکته هفتم. نکته هشتم. با توجه به اینکه موضوع و معروض حکم ذات المادت المطلق لفظاً هست، پس معروض مصلحت و آنچه که مصلحت قائم به اوست عبارت خواهد بود از ذات المادت المطلق لفظاً. این هم نکته هشتم. نکته نهم. معیار در تشخیص موضوع اطلاق و تقید مولوی است. ما هر جا دیدیم که مولا تقیدی داشت نسبت به موضوع یا تقید نداشت اطلاق داشت، این اطلاق و تقید مولا معیار در تشخیص موضوع است. نکته دهم. اطلاق و تقید مولوی با اتکال بر فهم عرفی است. ما این اطلاق و تقید رو با تکیه بر فهم عرفی به دست میاریم. اینم نکته دهم. نکته یازدهم. فهم عرفی ناظر به لفظ و قرائن حافه بر لفظ هست. خب عرف وقتی خطابی به او القا میشه لفظ رو نگاه میکنه و اون قرائنی که حافه بر لفظ هست و اونو میبینه. این هم نکته یازدهم. نکته دوازدهم. تقید عقلی از قرائن حافه بر لفظ نیست. حالا بیایم بحث اجتماع امر و نهی، امتناع و برهان بر امتناع یا بر جواز و امثاله. خب اینها ذهن عرفی دور از این هاست. این هم نکته دوازدهم. نکته سیزدهم. نتیجه قول به امتناع تقید عقلی هیئت است. اون هم تقید خصوص هیئتی که مفید حکم فعلی است. ولی اگر فرض کنیم هیئت افعال مفید حکم اختزایی و مانند او هست، خب اینجا هیچ تقیدی رو قول امتناع به همراه نداره، چون قول به امتناع میگوید که حکم فعلی وجوب با حکم فعلی حرمت جمع نمیشه. پس اگر هیئتی مفید حکم فعلی بود او باید حتما متقید بشه. نکته چهاردهم. تقید هیئتی که مفید حکم فعلی است، تقید او تقید ماده رو هم به همراه داره، اما نه تقید ذات ماده که ذات ماده موضوع حکم بوده، بلکه تقید ماده به ما انها موضوع للحکم الفعلی. ذات صلات متقید نمیشه، صلاتی که موضوع حکم فعلی است مقید میشه. این بسیار دقیق هست، بسیار دقیق هست، چون از ضرورات تقدر به قدرها. ما این برهانمون ببینیم چه میکنه. برهان وقتی حکم فعلی رو قید زد، خب موضوع این حکم فعلی قید زده میشه، نه ذات موضوع. این هم از این مطلب، یعنی عنوان موضوع دخل داره، نقش داره در این تغییر. خب این نکته 14. نکته 15 این هست که مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودند که در تغییر موضوع اتکال بر قرینه عقلیه برهانیه ممکن نیست. صفحه 303 سطر 4 فرمودن: لما عرفت من عدم امکان الاتکال فی تغیید الموضوع علی القرینه العقلیه البرهانیه. وجه این عدم امکان چیه؟ دو وجه میشه ذکر کرد. یکی در مطلق قرائن عقلیه برهانیه میشه ذکر کرد، و این بنابر این هست که علل قرینت العقلیت البرهانیه الفلامشو الفلام جنس بگیرید، و اون این هست که قرائن عقلیه برهانیه اینها قرائن حافه بر لفظ نیست، لفظ ما محفوف به اون نیست. وقتی خطاب رو القاء بر عرف میکنیم، عرف لفظ رو بدون اون قرائن میسنجه، و فهم عرفی معیار هست در تشخیص اطلاق و تقید مولوی. خب عرف این تقیدات عقلیه و قرائن عقلیه برهانیه رو نمیفهمه. وجه دوم این هست که، و ما این الف لام القرینه العقلیه البرهانیه رو الف لام عهد بگیریم، یعنی خصوص بحث اجتماع هم رو نه، در خصوص مسئله اجتماع خب باید بگیم که مقتضای برهان بر امتناع، مقتضای برهان بر امتناع و قول به امتناع تقید موضوع حکم نیست. چرا؟ زیرا آنچه که موضوع حکم هست ذات ماده هست، و آنچه که به مقتضای این برهان متقید می شود ماده به ما انها موضوع للحکم الفعلی خواهد بود. پس آنچه که موضوع حکم هست ذات ماده هست، و ذات ماده بر اساس قول به امتناع ذات ماده متقید نمی شود، و آنچه که متقید می شود او موضوع حکم نیست. چه چیز متقید می شود؟ الماده به ما انها موضوع للحکم الفعلی، چون بر اساس قول به امتناع هیئت عقلا متقید میشه، و تقید هیئت اونم هیئتی که مفید حکم فعلی است، و تقید هیئت تقید موضوع این هیئت به ما انه موضوع اون لحاظ هیئه رو به همراه داره، یعنی ماده به ما انه موضوع اون للحکم فعلی رو به دنبال داره. بنابراین اون چه که موضوع هست متقید نمیشه، و اون چه که متقید میشود موضوع نخواهد بود. این هم نکته 15. نکته 16 این که ممکنه کسی اینجا این توهم رو کند که این طریق دوم نباید طریقی مقایر با طریق اول به حساب آید، بلکه این طریق دوم خود از مقدمات طریق اول هست. چون در طریق اول گفتیم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست در حجیت، و اگر خطاب سله رو داریم ما یک مدلول مطابقی داریم و سه مدلول التزامی داریم. مدلول التزامی به ما میگوید که یک، ملاک وجود دارد، شرط وجود دارد، مانع هم وجود ندارد، و اگر دلیل اقوا آمد از میان این دلایل، از میان این مدالیل التزامی خصوص اون مدلول عدم وجود مانع، خصوص اون مدلول از حجیت ساقط میشه. چون دلیل اقوا میگوید که مضمون او اقوا هست، مزاحم وجودی هست. خب حالا که ما مقتضی داریم، این مقتضی قائمه به چیست؟ قائمه به ماده مهمل است که مجدی نیست، نسبت به مجمع احراز ملاک نمیشه. قائمه به ماده مجرده از اتحاد هست، یعنی به شرط لای از اتحاد هست، خب باز نسبت به مجمع احراز ملاک نمیشه. پس طبیعتاً باید بگیم که اون ملاک قائمه به ماده مطلقه هست، یعنی چه متحد باشد چه متحد نباشد. خب چطور احراز اطلاق کنیم؟ میشه طریق دوم. پس متوهم میگوید که این طریق دوم که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان فرمودن، طریقی مغایر با طریق نخست نیست، بلکه از مقدمات طریق اول هست، متمم طریق اوله. تو طریق اول ما مدلول التزامی بر وجود ملاک رو داریم، ولی باید بگیم این ملاک که دلیل برش داریم قائم به ماده مهمله نیست، قائم به ماده به شرط لا نیست، بلکه قائم به ماده مطلقه هست، میشه طریق دوم. اینجا ممکنه این اشکال نسبت به کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه مطرح بشه. خب ممکنه کسی این اشکال رو بپذیره و این نقد رو بر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه وارد بدونه، ولی میشه از کلامشون دفاع کرد و طریق دوم رو مغایر با طریق اول دونست و فارقی رو میان طریق اول و دوم ذکر کرد، و اون اینکه این چنین بگوییم: در طریق اول به طور کلی پذیرفته شده که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، و اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی به حجیت خود باقیه. لذا اگر ظفر بر تقیید اومد، خب اینجا ظفر بر تقیید نتیجهش این میشه که اطلاق مدلول مطابقی از حجیت ساقط بشه، ولی اطلاق مدلول التزامی پابرجا هست. خواه این تقییدی که ظفر به او حاصل شده تقییدی عقلی بوده باشد و خواه تقییدی مولوی بوده باشد، مولا قیدی رو ذکر کرده باشه یا نه عقل او رو فهمیده باشه، مثل اینکه مولا بفرماید که اعتق رقبه، در دلیل منفصل فرموده باشه اعتق رقبتن مؤمنه. خب اینجا ظفر به این تقیید مولوی که خود مولا فرموده باعث میشه که مدلول مطابقی اعتق رقبتن از حجیت ساقط بشه، ولی مدلول التزامی او پابرجا هست. لذا اعتق مطلق رقبه این واجد ملاک و مصلحت هست. ممکنه کسی این حرف رو بزنه و این از لوازم طریق نخست هست و باید پذیرفته بشه، ولی در طریق دوم تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی در تغییدات مولوی پذیرفته شده و اونچه که مورد انکار قرار گرفته خصوص تقیدات و تغییدات عقلی است. یعنی اگر ما از مقدمات حکمت، سابق هم اشاره شد در همین اخیر 3-4 جلسه قبل شاید بود که ما اگر گفتیم از مقدمات حکمت عدم القرینه علی التغیید هست ولو منفصلا، خب بر اساس طریق دوم اگر مولا قرینه‌ای بر تغیید آورد خب اونجا اون اطلاق به هم میریزه، از بین میره و ما کاشف از ملاک نداریم. ولی اگر نه، ما به یک برهان عقلی رسیدیم، مثل بحث خودمون به یک برهان عقلی رسیدیم که اینجا حتما تغییری وجود داره، این ظفر به یک برهان عقلی بر تغییر این باعث نمیشه اون مدلول التزامی خراب بشه. لذا فارق طریق اول و طریق دوم در سعه و زیق پذیرش و انکار تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی است. اگر به نحو مطلق ما این تبعیت رو انکار کردیم میشه طریق اول، اگر نه فی الجمله یعنی نسبت به خصوص تقیدات عقلیه انکار کردیم میشه طریق دوم. لذا میشه این مقدار از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی دفاع نمود و اون توهم مذکور رو مورد خدشه و نقد قرار داد. خب این کلام مرحوم محقق اصفهانی بود با تحلیل هایی که تقدیم حضور مبارک شما دوستان شد. و اما ادامه بحث، خب وقتی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه طریق دوم را تبیین فرمودند و به اطلاق لفظی ماده تمسک کردند، اینجا اشکالی مطرح میشه و اون اشکال این هست که ممکن هست کسی در مقام نقد فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینجور اشکال کنه. حالا این اشکال رو میشه در ضمن 4-5 مقدمه و 4-5 نکته اینجور بیان کرد. اون این هستش که خب اطلاق لفظی نسبت به یک قید محتمل در صورتی است که عدم تغییر به آن قید، به آن قید محتمل، موجب نقض غرض گردد. خب انشاءالله در بحث های اطلاق و تغییر میاد برهان بر اطلاق و فرمول اطلاق گیری برهان نقض غرض هست. یعنی هر جایی که اگر قیدی محتمل باشه و واقعا مولا اون قید رو اراده کرده باشه و در کلامش نیاورد، این قید لفظی رو ذکر نکنه، نقض غرض میشه. ما اینجا باید سونن لکلام الحکیم از این قبح و سونن بلکه خود حکیم از این قبح باید بگیم که اطلاق رو اراده کرده. این برهان بر اطلاق هست، فرمول اطلاق گیری هست. خب این نکته اول. نکته دوم این هست که عدم تغیید لفظی به قید حالا در ناحیه نماز رو عرض کنیم، به قید چی؟ عدم اتحاد نماز با قصب. این عدم تقیید موجب نقض غرض نیست. این هم نکته دوم. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا مقصود و مراد مولا از صلات، صلات غیر متحده با قصب بوده باشه، صلاتی باشد که متحده با قصب نبوده باشد و در کلام این غیر رو ذکر نکرده باشه، اینجا نقض غرضی لازم نمیاد. خب این نکته دوم. نکته سوم که نتیجه هست، بنابراین اطلاق نسبت به این قید جاری نیست، چون اطلاق با توجه به نکته اول در خصوص قیدی جاری است که اگر مولا او را ذکر نکنه نقض غرض میشه، ولی اینجا اگر مولا بگیم که حقیقتا این قید عدم اتحاد با قصر رو اراده کرده و در کلام ذکر نکنه، نقض غرض لازم نمیاد، اینجا اشکال نداره. خب این همشه مقدمه سوم و نکته سوم. نکته چهارم، نکته چهارم در واقع تبیین نکته دوم هست که چطور میشه این تقید، یعنی چطور میشه که مولا حقیقتاً قید عدم اتحاد رو اراده کرده و در کلام هم ذکر نکرده، قید لفظی رو ذکر نکرده و نقض غرض هم لازم نیاد. نکته چهارم به تبیین این نکته دوم میپردازه با دو سه مقدمه. مقدمه اول این هست که همیشه تمام الموضوع برای حکم فعلی در تمامی موارد حکم فعلی ثابت است. یعنی هر جا که حکم فعلی بود تمام الموضوعش هم ثابت دیگه. میشه جایی ما بدانیم که حکم فعلی وجود داره ولی بگیم موضوعی ثابت نیست، این که راه نداره. پس هر جا که حکم فعلی ثابت بود تمام الموضوع هم ثابت. این مقدمه اول. مقدمه دوم، بنابر قول به امتناع، اگر ما امتناعی شدیم در فرض اتحاد و اتحاد نماز با قصد در مجمع، حکم فعلی برای نماز ثابت نیست. امتناعی هم نمیگه دیگه، امتناعی میگه که در مجمع صلات، وجوب صلات فعلی نیست. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم این هست که با توجه به مقدمه اول و دوم که مقدمه اول میگفت هر جا حکم فعلی ثابت بود تمام الموضوع هم ثابته و مقدمه دوم هم میگه که در مجمع حکم فعلی مثلا وجوب نماز ثابت نیست، پس باید بگیم که در مجمع یعنی در فرض اتحاد تمام الموضوع ثابت نیست. عدم ثبوت تمام الموضوع در فرض اتحاد یعنی تقید موضوع به عدم اتحاد، یعنی هر جا که ما حکم فعلی داریم، حکم فعلی وجوب صلات داریم، اتحاد هم وجود نداره. معناش این است که وجوب در غیر مجمع ثابته و در غیر مجمع هم بگید اتحادی وجود نداره. پس اگر مولا حقیقتا صلات رو صلات غیر متحده با قصب بخواهد، خب هر جا که وجوب داره در اونجا صلات متحده با قصد نیست، پس واسه چی این قید رو در لفظ خودش اخذ کنه؟ نقض غرضی لازم میاد، نقض غرضی لازم نمیاد. مثل اینکه مولا اعتق رقبه، حالا به نحو قضیه خارجی لحاظ بفرمایید، بگی که آقا ادخل السوق فاعتق رقبه و منظور او رقبه مؤمنه بوده باشه و در بازار هم جز رقبه مؤمنه وجود نداشته باشه، آیا نقض غرض لازم میاد؟ نه خیر، نقض غرض لازم نمیاد. اینجا هم همینه، اگر وجوب وجوب فعلی تعلق گرفته به صلات غیر متحده با قصر، ما میبینیم این وجوب فعلی بنابر قول به امتناع کجاها وجود داره؟ در هر جا که اتحاد وجود نداره، چون امتناعی شدیم. وقتی امتناعی شدیم در مجمع وجوب وجود ندارد، پس در جایی که اتحاد هست وجوبی وجود نداره. پس برای چی مولا این قید رو اخذ کنه؟ پس اون استدلال مرحوم محقق اصفهانی خدشه‌دار میشه. شما اومدید به اطلاق لفظی اخذ کردید؟ نه، اینجا میگیم که اخذ به اطلاق تام نیست. این اشکال به این بیان. ایشون میفرماند که لا یقال پس میخواد چی رو خراب کنه؟ میخواد تمسک به اطلاق لفظی ذات ماده رو خراب کنه. بگه بابا بعد ثبوت به عنوان کبرا، این که مشخصه که موضوع حکم فعلی همیشه در جاییست که حکم فعلی بوده باشه، بنابر قول به امتناع هم در مجمع در فرض اتحاد با قصر حکم فعلی نیست. پس حکم فعلی در غیر فرض اتحاده، در غیر فرض اتحاد خب پس اتحاد نیست دیگه. لا یقال بعد از ثبوت تمام موضوع الحکم الفعلی فی تمام موارد ثبوت الحکم الفعلی، وقتی این مطلب به این وضوحی روشن هست، خب لم یکن هناک باعثون، یعنی باعثون للمولا علا، باعثون علا بیان تمام موضوع الحکم الفعلی. اگر تمام الموضوع امری مقید بوده باشه، مقید به عدم اتحاد با قصد بوده باشه، مولا باعثی بر بیان این قید نداره. لم یکن هناک باعثون علا بیان تمام موضوع الحکم، لازم نیست تمام موضوع همه قیود رو ذکر کنه. قید که اینجا خصوص قید عدم اتحاد هست، لازم نیست قید عدم اتحاد با قصد، قید عدم اتحاد نماز با قصر رو ذکر کنه. چرا؟ از لو لم یبین، اگر مولا تبیین نکند تمام الموضوع رو، یعنی اون قید عدم اتحاد نماز با قصر رو ذکر نکنه، لم یکن ناقضاً لغرضه، ناقض غرض نیست، نقض کننده غرض نیست. چرا ناقض غرض نیست؟ چون هر جا که وجوب هست اتحاد هم نیست. یعنی از این مطلب. خب اینجا ممکنه یک مطلبی به ذهن بزنه و اون این هست که خب این لایقال فرقش با اون دخل مقدری که در پاراگراف آخر صفحه 302 بود فرقش چیه؟ آخه در اونجا هم بحث تقید عقلی مطرح بود دیگه، قول به امتناع و تقید عقلی. اینجا هم که ما قول به امتناع اینها رو داریم، این فرقش چیه؟ در مقام پاسخ از این شبهه میگیم که اون دخل مقدر که بحث تقید عقلی بود که مرحوم محقق اصفهانی قبول نکرد، گفت تقید عقلی موجب تقید مولوی ماده نمیشه، اون دخل مقدر با این لایقال یک وجه اشتراکی دارن و یک وجه امتیاز دارن. وجه اشتراکشون اینه که مقصود در هر دو اثبات تقید موضوع حکم هست. هر دو میخوان موضوع حکم رو، موضوع حکم فعلی رو مقید کنن. یکی میگه اخذ به اطلاق تام نیست در لایقال، دیگری میگه که خب اینجا تقید وجود داره بنابر امتناع. و چه امتیازش این هست که در اون دخل مقدر در صفحه 302 اونجا به برهان عقلی تمسک شده، یعنی گفته شده بنابر قول به امتناع ما برهان عقلی بر تقید موضوع داریم. مرحوم محقق اصفهانی هم جواب داد که بابا برهان عقلی شما به در نمیخوره و بحثایی که تقدیم شد. این در دخل مقدر صفحه 302. ولی در لایقال تقید موضوع رو قائل در صدد بیانش هست، ولی با اتکال نه بر برهان عقلی بلکه بر یک امر روشن عرفی، برای یک امر روشن، و اون این هست که بابا هر جا که حکم فعلی بود تمام الموضوع هم ثابته، که ان لا یقال فرموده بعد وضوح ثبوت تمام الموضوع الحکم الفعلی فی تمام موارد ثبوت الحکم الفعلی. عنایت فرمودید بنابراین ناظر اون بحث برهان عقلی و اینها نیست. عرض میکنم روح لایقال با روح اون دخل مقدر یکیه و مقصود یک چیزه و میتونیم ارجاع بدیم به هم دیگه، ولی باید در مقام فرق قائل بشیم که این لایقال ناظر به یک امر روشن عرفی است که مورد اتکال عرف هست، ولی اگر این حرف نزنیم خب این همون دخل مقدر میشه که مرحوم محقق اصفهانی پاسخ داده. خب این هم از این نکته. و اما پاسخ مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه که چند روز گذشته سال روز وفات این بزرگ محقق و عالم فرزانه بود رحمت الله علیه، حشره الله مع الانبیاء والمعصومین علیهم السلام، خب ایشون در مقام پاسخ لعنا نقول اینجور میگن که نخیر این مطلب شما درست نیست. پاسخ ایشون رو در ضمن دو سه نکته میشه بیان کرد. نکته نخست این هستش که بگیم عدم تقیید به عدم اتحاد نماز با قصر موجب نقض غرض است. نه خیر آقا، حرف شما درست نیست. شما گفتید عدم تغییر اگر مولا حقیقتاً این قید رو اراده کرده باشه و در لفظ ذکر نکنه نقض غرض نیست. ما میگیم نه، عدم تغییر لفظی نماز به عدم اتحاد با قصد موجب نقض غرض است. این مقدمه اول. نکته اول. نکته دوم، و هر قید محتملی اگر عدم ذکرش در لفظ موجب نقض غرض گردد اطلاق حکم حکیم نافی احتمال قید بودن اوست. این هم که مشخصه، این مطلب مورد تسالم مرحوم محقق اصفهانی با قائل در لایقال هست. و اما نکته سوم که در واقع بیان نکته اول هست که چرا عدم تقیید لفظی به عدم اتحاد موجب نقض غرض است، به جهت اینکه این نکته سوم رو میشه در دو سه مقدمه اینجور ذکر کرد. مقدمه اول اینکه قائل ادعا کرده بود که در هر جا که حکم فعلی است اتحاد منتفی است. این ادعا کرده بود، گفته ما هر جا وجوب داریم اتحاد نیست، چون بنابر قول به امتناع در مجمع اتحاد که اتحاد وجود داره حکم فعلی نیست، حکم در غیر مجمع فعلی است که اتحاد هم وجود نداره، بنابراین نیاز به تغییری نیست. تغییر مثلا نقضه، یا حداقل نقض غرض نیست، عدم تغییر نقض غرض نیست. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم این هست که مرحوم محقق اصفهانی دارن مواردی وجود دارد که حکم میتواند فعلی باشد و اتحاد هم وجود داشته باشد. پس ما مواردی داریم مثل موارد جهل به موضوع، نسیان موضوع یا نسیان حکم، حالا ریزکاری و فروعاتی که در آینده بهش اشاره میشه، در فقه محل فتوا هست، حالا شهرت باشه اجماع امثال اینها، که در این موارد اتحاد وجود داره و حکم هم میتواند فعلی بوده باشد، یعنی بنابر امتناع وقتی که جهل وجود داره، مثلا جهل به حرمت وجود داره ولو به جهت جهل موضوعی مثلا، یا نسیان حکم یا نسیان موضوع، اینجا وجوب صلات میتونه فعلی بوده باشه و در این حال اتحاد هم وجود داره، اتحاد هم وجود داره. پس ما موردی میتونیم داشته باشیم که حکم میتواند فعلی بوده باشد، برهان امتناع نیاد و اتحاد هم وجود داره. و این یعنی چی؟ و این یعنی که اگر عدم اتحاد قید باشد پس حکم فعلی نمی گردد، اگر غیر نبوده باشد، مطلق بوده باشد، حکم فعلی می شود. پس مولا باید بیان کنه. چنین نیست که فعلیت وجوب اختصاص داشته باشه به غیر موارد اتحاد. ما مواردی داری از موارد اتحاد که وجوب میتواند فعلی باشد و فعلیتش در گروه این هست که بدونیم تمام الموضوع وجود داره یا وجود نداره. پس مولا باید تمام الموضوع رو بیان کنه، نمیتونه تمام الموضوع رو واگذار کنه به این امر روشن که هر جا حکم فعلی بود تمام الموضوع هم وجود داره. میفهمد؟ لعنا نقول لیس الامر کذالک دائما، همیشه چنین نیست که هر جا حکم فعلی بود تمام الموضوع وجود داشته باشه و در این در غیر مورد اتحاد بوده باشه. چرا؟ از فی صورت الجهل بالقصد، جهل موضوعی او نسیانه یا نسیان قصد، حالا نسیانش موضوعن او مطلقا، یعنی چه موضوعن چه حکمن، حالا این فروعاتی که هست، بالاخره در فعل جمله لم یکن هناک مانع ان فعلیت الحکم، مانع یعنی اون برهان بر امتناع نمیاد، مانع ان فعلیت الحکم المتعلق به طبیعت الصلاه الواقع فی حیز الامر. حالا باید ببینیم تمام الموضوع وجود داره یا نه. فلا بد من التغییر لو لم تكن طبیعت الصلاه تمام موضوع الحکم الفعلی. اگه مولا اینجا ذکر نکنه نقض غرض پیش میاد. این هم از این تعلیقه مبارکه. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.